بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بس در خیلی بلنده بگه صداش، صداش خیلی پایین گیره. آره، بس در متشابهات قرآن است و این سؤال را طرح کردیم: چرا در قرآن آیاتی متشابه وجود دارد؟ جواب این سؤال را اینجور دادیم که لازمه طبیعی بیان قرآن است، زیرا قرآن مطالب رفیعه و متعالیه در قالب‌های تنگ و ضیق لغت میخواد بیان کند، طبعا نه لغت کشش دارد که بتواند جلوگر اون معانی متعالی باشد و نه سطح علوم بشریت در آن زمان کشش داشت که این مطالب عالیه را اونگونه که هست درک کند. ولذا از این دو جهت بعض آیات عنوان متشابه را به خودش گرفت. مثلا راجع به شناخت انسان، انسان چیست؟ خب قرآن نظرش در این باره خیلی دقیق عمیق. انسان را یک موجود خارق العاده معرفی کرده، یک موجود مفضل بر سایر خلائق، از این بالاتر موجودی است کامل عیار، مظهر حق سبحانه و تعالی، یعنی آینه تمام نمای وجه الله اکبر، این خداوند خاص تجلی کند در خلقش، به این در خلقت اون مخلوقی که میتواند درست جلوگر مظهر الهی باشد فقط انسان است. خیلی مقام. ولذا در خلقت انسان است خداوند به خودش تبریک میگه: فتبارک الله احسن الخالقین، یا احسن الخالقین. تجربه فرمایید، این یه حسابی است برای انسان خدا باز کرده، زیرا انسان علاوه بر عقل، قدرت، یه نیروی ابداع داره، یعنی انسان یه موجودی است که میتواند خلاق باشد، از خود ابداع کند. به حقایق اشیاء اون گونه که هست پی برد، سلطه خود را بر تمام موجودات جهانی حاکم کند. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. این آیه را توجه کنید، یعنی چه؟ انسان یک نیرویی است که میتواند دست بیندازد تمام موجودات این جهان را تحت سلطه و تسخیر خود درآورد. این آیه همین رو میگه، میگه اون چی که در آسمون ها و زمین است در تسخیر شما قرار دادیم، یعنی شما را به گونه ای آفریده ایم که قدرت به تمام موجودات جهان دارید. و هنوز بشریت در مراحل اولیه است، به این مقامی را که خدا برای انسان معرفی کرده در قرآن هنوز داره میرسه، داره میره، در حرکت است، میرسه. اون وقت و این قصه حضرت آدم و سجود ملائکه و این مطالب که انشاءالله تفسیرش را عرض خواهم کرد، اینها یک صحنه است فقط برای ابراز اون قدرت و توانایی این انسان برای اشرف موجودات اون وقت، یعنی ملائکه. و این صحنه طوری مجسم کرد که ملائکه پذیرفتند که آری این موجود یه چیز دیگری است. حالا عرب نظرش به انسان، یعنی شناختش از انسان چی بود؟ یک حیوان مثل شتر و گاو و گوسفند، او روی چهار پا، این روی دو پا. او همه علفه اول مرسلت شغله. گاو و شتر و گوسفند هدفشون از حیات چیست؟ شکمی سیر کنن، تمتعی از این وجود ببرن، فقط اونم تمتع سفلا نه علیا، بهرگیری فقط در اسافل نه در اعالی. این هدف یک حیوان است. خب عرب بلکه بشریت به انسان با این دید نگاه میکرد، انسان هم یکی از سایر حیوانات است. حالا قرآن میخواد این معنا را در یک قالب‌های لفظی، همون قالب‌های لفظی متداول عند العرب، انسان را میخواد تو این بیان روشن کنه، خود طبعا متشابه خواهد شد. چرا؟ چون نه الفاظ عرب کشش داره که این معانی را منعکس کند و نه سطح معرفت و ثقافت عرب اجازه میده که این مطالب را درک کنه. ولذا از سجود ملائکه همین سر روی خاک گذاشتن میفهمن و از اینکه و علم آدم الاسما تعلیم القائی میفهمن، نه تعلیم فطری و ارتکازی. نمیفهمن اینا را، اینا را چه سرشون میشه؟ و هلم مجرا، که در این آیه شریفه نقاط ابهام زیاد وجود داره از نظر سطحی اگر کسی نگاه بکنه. خب اینا جزء متشابهات خواهد شد و لذا باید راسخین در علم این نقاط مبهمه را رفع کنن و آیه روشن میشه. مثلا حضرت امیر بفرماید این سجود، سجود و طاعه، لا سجود و عباده. اینه که میفرماید حضرت امیر، یه مشکله بزرگ از با حل میشه. یعنی بعد از آنی که روشن شد که انسان یک موجود دیگریست، یک موجود دارای فکر و اندیشه و قدرت ابداع و خلاقیت و مظهریت است، حس کرد که خودش چیزی نیست، خودش اصلا قابل قیاس نیست در مقابل این انسان. لذا دستور داده شد به ملائکه که شما باید در اختیار انسان باشید. یعنی چه؟ یعنی شما باید حافظ مصالح انسان باشید، عبد مطیع باشید. همیشه مادام الوجود شما نیازهای این انسان را باید برآورید. خب وقتی که حضرت امیر برای ما این طور توضیح می‌دهد که این خضوع و طاعت، سجود و طاعت لا سجود و عباده، یه سری اشکالات از این آیه برداشته میشه، یعنی نفهمیدگی ها برداشته میشه. و حل و مجرا، که این را در جای خودش انشاءالله در همین جلد ما بحث مفصل روش کردیم و عرض میکنیم. پس این یکی از عوامل وجود آیات متشابهه در قرآن کریم که خلاصه می شود در کوتاهی لفظ و کوتاهی سطح فهم و درک بشر در اون روز. ولی از این عوامل گذشته یه عامل دیگری هم وجود داره، که این عاملی که الان میخوام عرض بکنم یک عامل طاریه. یعنی یه سری آیات در ابتدا که نازل شد هیچ گونه تشابه در اون آیه ها وجود نداشت. یعنی طبقه عامه و طبقه دانشمند هر دو با سهولت و آسانی از آیه بهره می گرفتن و اقتناع نفسی پیدا می کردند و به اصطلاح می فهمیدن، براشون جای شبهه هم نبود. ولی بر اثر وجود پیش آمد علوم جدلی مخصوصا در علم کلام، یعنی در اواخر قرن اول و در تمام قرن دوم و سوم، یه مسئله ای برای مسلمان ها پیش آمد، مسئله علم کلام، و این بر اثر ترجمه فلسفه به عربی شد. بعد در فلسفه مباحثی راجع به شناخت، شناخت جهان، شناخت انسان علل پیدایش، این مسائل خود تو فلسفه مطرح بود. بعد که این فلسفه ترجمه شد این مطالب به عربی، این مطالب را اومدن با مبادی اسلام و با تعالیم اسلام تطبیق بدن. کسانی که متصدی این کار شدن شایستگی کامل نداشتن، مثلا حسن بصری. این چه شایستگی داشت که بتواند مسائل فلسفی دقیق و عمیق را راجع به شناخت جهان انسان درک کنه، بعدم تطبیقش بده به معارف اسلامی؟ راجع به این مباحث گفتگوها شروع شد بین این سری به ظاهر دانشمند، ولذا علم کلام را میگن کلام از همین جهت. یعنی از بس که قیل و قال بود، فقط قیل و قال حرف بود. مطالب فلسفی را خواستن پیاده کنن، ولی همش با حرف و گفتگو، نه مطالب را عمقا درک کرده بودند و نه خودشون وارد بودند، نه در مسائل اسلامی و نه در مسائل فلسفی. حالا ببینید، اون وقت تعجب اینه که این افراد در این دوره از در این مقطع از زمان خودشون را دارای قدرت استنباط و دارای اهل نظر و اهل رأی می دونستن. اون وقت یه همچین افرادی که خود را به حساب اهل نظر می دونن، اینا رو میارن به آیات قرآن، چون معتبرترین منبع و مصدر معارف اسلامی قرآن است. خب اینا راجع به شناخت مطلقا رجوع به آیات باید بکنن. اون وقت ببینید خرد ملا وارد مباحث عالیه بشه چه مصیبتی بار میاره، و همین امر سبب شد که یه سری آیات که تا اون وقت به عنوان متشابه تلقی نمی شد، از اون وقت به بعد به عنوان آیات متشابه مطرح بشه، که مثال هاشو در هفته قبلم عرض کردم. عرب از وقامت الحرب و علی ساق شدت می فهمید، پس از یوم یکشف عن ساق روز قیامت یعنی شدت می فهمه. از استوا بشر علی العراق می فهمید استیلا، از استوا علی السماء هم می فهمید سلطه و حکومت، یعنی حاکمیت خدا بر جهان، اینو می فهمید. اما این آقایون اومدن این آیات را وارد کردن در متشابهات، یعنی گفتن خیر، مراد از عرش یعنی تخت، مراد از استوا یعنی جلسه متربعن، چارزانو روی کرسی خداوند نشسته، و حتی میگن خداوند پاش آوزون کرده، این پاش درازی مقداری نوشتیم اینجا میاد تو مباحث، و زیر پاش یه تخته هست که خداوند گاهی این پا اون پا که میشه این تخته یعط عطیطا، این تخته صدا میکنه، تا این حد پیش رفتن. از این مطالب کی نوشته؟ ابوالحسن اشعری رئیس الاشاعره، کتابیش که به قلم خودش نوشته الان موجود است، چاپ شده در اختیار ما هست. علت عروض تشابه بر آیاتی که تا اون روز متشابه تلقی نمی شد. حالا من یک آیه است که این شاید تا امروزم شما خیال می کردید متشابه نیست. بندم این آیه را ضمن آیات متشابه ننوشتم، چون در این جلد سوم من 1000 آیه به عنوان آیات متشابه مورد بحث قرار دادم، اما این آیه که عرض میکنم نه. مثلا چون لا تخلو من فائده میخوام عرض بکنم، چون شنیدم بعضی ها یه جور دیگه معنا کردن. مثلا آیه تطهیر، این دیگه کار به اونا ما نداریم، خود ماها ایجاد تشابه درش کردیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا بحث و جدل این آیه رو متشابهش کرده، بحث و جدل من و شما امروز. چرا؟ چون الان ما در این درگیر هستیم و گیرودار این موضوعیم که آیا این اراده در این آیه انما یرید الله اراده تشریعی است یا اراده تکوینی. اگر بگویی اراده تشریعی است، خب این اراده تشریعی یعنی چه؟ اراده تشریعی یعنی امر نها، یعنی امر و نه این اراده تشریعی است. و اما اراده تکوینی نه، فعل، ارادته فعله. در اراده تکوینی اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون، ولذا فاصله رتبی زمانی هم نیست بین اراده خدا در اراده تکوینی و وقوع اون عمل در خارج، فاصله رتبی است، فاصله زمانی وجود نداره، نیاز به کن هم نیست. اراده تشریعی این است که خداوند خواسته است که شما آدم خوبی باشی، ولذا یه سری دستورات داده که اگر شما به او عمل کنید شما میشین آدم خوب. ولذا امر و نها، اینو میگن معنای اراده تشریعی. خب حالا این سوال در این آیه مطرح هست، این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این یک بیان تفضیله، یک فضیلتی است برای اهل بیت، آیا مراد اراده تشریعی است یا اراده تکوینی؟ اگه بگی اراده تشریعی، خب خدا نسبت به همه کس خواسته پاک باشن، خدا خواسته من و تو هم پاک باشیم، خواسته من و تو هم فاجتنب الرجس من الاوثان، از همه امام خواسته. پس این خصوصیتی ندارد که میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، میگه نه این اراده تکوینیه. میگیم خب اگه این اراده تکوینی باشه که این فضیلتی نی، معنای اراده تکوینی این است که خداوند چیزی را خودش میخواد انجام بده و میده، خواسته اینا پاک باشن، خب میشه دیگه، چون فاصله بین اراده تکوینی الهی و وقوع مراد در خارج فاصله زمانی نیست، خب میشه. خب این اراده نسبت به منم اراده بکنه، منم اونجور میشم، چون مقصود از این تطهیر در این آیه عصمت ها. خب اگه خدا به اراده تکوینی خواسته ائمه انبیا معصوم باشن، خب منم اگه میخواست من معصوم بودم، این چه فضیلتی است؟ حالا این آیه متشابه شد یا نشد؟ از کجا متشابه شد؟ از همین بحثا. خب حلش را هم اجمالا عرض بکنم. اراده تکوینی با اراده تشریعی فرقش این است: بین اراده الهی و وقوع اون عمل در خارج، اگر اراده فاعل مختاری واسطه باشد، این اراده تشریعی است. خدا میخواهد شما پاک باشید، یعنی مطیع باشید، اعمال بر انجام دهید، از کارهای زشت اجتناب کنید، دامن خود را آلوده نکنید. خب این کارا، خدا این کارا را از من و تو خواسته، اما در انجام این کارها بین اراده خدا و تحقق این امور در خارج، اراده من و تو واسطه است. و خدا هم نخواسته در اراده من دخالت کنه. چرا؟ یعنی در اراده من، من آزاد گذاشته تا اینکه هر کس استعدادات خودش و قابلیت خودش را بروز بدهد. اگر من و تو در فعل خیر و شر آزاد نباشیم، اون وقت ملامت یا منقبت مربوط به ما نخواهد بود. وقتی ما آزادیم در اراده، این است که این افعال خوب و بدش دامنگیر خودمون میشه. پس در اراده تشریعی بین اراده الهی و بین وقوع اون مراد در خارج، اراده یک فاعل مختار فاصله است، واسطه است. اما در اراده تکوینی نه، بین اراده الهی و وقوع اون مراد در خارج، اراده هیچ کس فاصله و واسطه نیست، ولذا بلا فاصله انجام میگیره. خب اما این اراده تشریعی انحاء و اقسام داره. خداوند اراد اینکه بشر تماما افراد صالح باشند و هیچگاه دامن خود را به معصیت و آلودگی ها نیالایند. بسیار خوب، این از همه خواسته. این معناش میدونین چیه؟ این اراده، این اسمش هدایت عامه است. هدایت مراتب خمس دارد. این بحث را ما در همین جلد سوم مفصل وارد شدیم، بحث هدایت انشاءالله بهش میرسیم. هدایت مراحل خمسه دارد. ابتدا همین هدایت عامه است. خداوند تمام خلائق را، انا هدیناه السبیل، این ارائه طریق شده است نسبت به همه، ابو جهل گرفته یا سلمان، هر دو یکسان تحت این اراده تشریعی قرار گرفتن که مقصود هدایت عامه است، ارائه طریق. یعنی خداوند خواسته که من و شما یا هر کس آدم خوبی بشیم چه کرده؟ ارائه طریق کرده. این هدایت عام است. اما کسانی که لبیک گویند این دعوت را و در صدد پیشرفت در این راه باشند و هر چه جدیت بیشتر در این راه بکنن، خداوند نسبت به اونها عنایت بیشتری میکنه و توفیق بیشتری میده، کمکشون میکنه. و من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا، یا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ببینید، پس این هدایت بعدی غیر از اون هدایت قبلیه. یعنی چون شما اقبال کردی، دعوت را اجابت کردی و کوشش کردی، به اندازه کوشش شما خدا کمکت میکنه تا به سرحدی میرسد که اسمش را میذاریم عنایت خاصه. یعنی وقتی که خداوند دید شما با تمام وجود اقبال کردی، کوشا سعی برای رسیدن به این مقصود اعلا از خود نشون دادی، خداوند هم با تمام وسائل شما رو کمک میکنه. بصیرتی به شما میدهد. لذا تون حدیث میگوید من چشم او، من گوش او، من دست او. انسان گاهی به یک مرتبه میرسد که لا یرا الا به عین الله، لا یسمع الا به اذن الله. این بر اثر کوشش و جدیت خودشه. خدا این تعهد را کرده که هر کس به هر اندازه کوشش کند، به همون اندازه کمکش کند. اون وقت اون عنایت خاصه وقتی به مرتبه از علو و رفعت رسید که خداوند بصیرت کامل میده به شخص و تمام وسائل و اسباب خیر و صلاح را براش فراهم میکند، این شخص به سرحد عصمت میرسه. کلمه عصمت که ما برای ام قائلی مینه منش، یعنی تحت رعایت و عنایت خاصه، بلکه خاص الخواص پروردگار قرار گرفتن. چرا؟ چون ابراز استعداد نهایی کردن، عبودیت خالص که نشون دادند، خداوند هم اون رحمت خاص الخواص و اون لطف و عنایت خاص را فقط برای اونها افاضه میکنه. پس ببینید، این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این همون اراده تشریعی است، نه اراده تکوینی. اراده تکوینی فضیلتی نیست، اراده تشریعی است. اما اراده تشریعی از قبیل هدایت در مرتبه پنجم که بنای عنایت خاص و بنام عصمت تلقی می شود. نه اینکه امام معصوم است، یعنی مهار شده است. کی مهارش کرده؟ خدا مهارش کرده؟ نه، اون ایمان، اون برهان الهی، اون بصیرت مهارش کرده. آخه معصوم یعنی مهار شده، خودش کاری کرده که از معصیت مهار شده. لذا این معنیش اینه که تحت عنایت خاص قرار گرفته. روی این حساب این آیه برای ما اون وقت میشه روشن. و الا اگر ما رو این بریم تو اون مرحله اول گیر بکنیم، آیا این تکوینی است یا تشریعی، هر کدوم بگی اشکال لازم میاد. آیه میشه متشابه، پس اینو خواستم عرض بکنم که یه سری آیات قرآن که زیادم هست، انما عرض لها التشابه على اثر رواج المباحث الجدلیه الکلامیه. ولایت ما بحث ولایت غیر از طهارت. خب اون بحث هم میکنیم انشاءالله. اون مراجع به همون قسمی بود که اول عرض کردیم اون هفته. حالا این هفته این مطلب تازه رو خواستم عرض بکنم که بعضی از آیات متشابه که الان در قرآن هست، این تشابهش در واقع فعلا نسبیه، یعنی راجع به این جور افراده. به شما عرض شود که در صفحه 23 یه تیکه عبارت میخونم: و هناک عامل آخر فی ایجاد تشابه فی غالبیت الآیات الکریمه اذ لم تکن متشابهتا من ذی قبل و انما حدث التشابه فیها على اثر ظهور مذاهب جدلیه. خب چرا اصلا، چرا این ارباب جدل اینا رجوع به آیات کردن؟ سرش اینه: لان القرآن حمال ذو وجوه. ولذا حضرت امیر به ابن عباس وقتی که میخواست بره محاجه کند با خوارج، حضرت فرمود مبادا با آیات قرآن بانو محاجه کنی ها، چون هر آیه ای را برای اینا بخونی اینا فورا یه توجیهی براش میاد. اینا اهل جدل هست. قرآن برای اهل جدل فقط تشابه، متشابه است. حاجج هم به سنه، یعنی به کلام پیغمبر دیگه. کلام پیغمبر چون به عنوان بشر است، اینا نمیتونن دخل تصرف توش بکنن. میفرماید وسط صفحه، به شما عرض شود که بله، لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال، حمال یعنی پذیرا. هر لفظی را هر معنایی که بکنی خود لفظ پذیراست. حمال ذو وجوه تقول و یقولون، هی تو میگی اونم میگه، هی از این طرف هی از اون طرف. ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. وقتمون میشه که تمام شد. بعد در صفحه 24 و 25 ما اشاره به این جهات کردیم که چطور این آیات بر اثر اینجور جدل ها مورد تشابه قرار گرفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تعالی دیگهش بوده
تو بعد داشته بده
دیگهش خوبه شما
اون نیست این کتاب است اینو آخر اون درسون از اینجا بود
مثلا یه حضرت آدم هم
جو شاخه شهر باید بابا
جان من 3 ساعت 2 ساعت